هفته بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر یک شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این 21 از اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از پایان چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران در عمان خواهید شنید. از خاموشی‌ها در ایران و زیان‌های میلیاردی به اقتصاد کشور خواهیم گفت و اینکه آیا راهکار تغییر ساعت کار ادارات کافی بوده، و همچنین از هشدار 4 کشور اروپایی به روسیه خواهیم گفت و اینکه گفتند اگر آتش بس نشود فشارها را بر مسکو افزایش خواهیم داد. پیش از این همه البته به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران با دشوار خواندن مذاکرات از پایان دور چهارم گفتگوها با ایالات متحده در پایتخت عمان خبر داد. اسماعیل بقایی در پستی در شبکه ایکس نوشت: مذاکراتی دشوار اما مفید برای درکی بهتر از مواضع یکدیگر و یافتن راه‌های منطقی و واقع بینانه برای رفع اختلافات انجام شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مذاکرات با ایران را مثبت و دلگرم کننده ارزیابی کرد و گفت مشتاقانه منتظر جلسه بعدی است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بنابر اظهارات این مقام ارشد دولت آمریکا، این توافق به دست آمده تا مذاکرات پیش برود و کار بر رؤوس مسائل فنی ادامه یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از این مقام که خواست نامش فاش نشود خبر داد که گفتگوها در عمان به رهبری استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید باز هم به طور مستقیم و غیر مستقیم با عباس راخچی صورت گرفته و بیش از 3 ساعت به طول انجامیده است. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت که نباید ایران به عنوان خطرناکترین حکومت جهان اجازه داد به خطرناکترین سلاح جهان دست پیدا کند. به گفته گیدئون سعار، حکومت افراطگرای ایران از طریق نیروهای نیابتیش یعنی حماس، حزب الله و حوثی‌ها تروریسم را گسترش می‌دهد. وزیر امور خارجه اسرائیل که در یک نشست خبری در اورشلیم سخن می‌گفت در این حال تأکید کرد:
یورانیوم انریچمنت فسیلیتیز ماست بی دیسمنتلد.
تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران باید برچیده شده و باید از دستیابی این کشور به هر گونه سلاح جدید جلوگیری شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، پیش از این خواستار برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای و توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران به عنوان بخشی از هر گونه توافق معتبر شده بود. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد برگزاری مذاکرات صلح با اوکراین را در 25 اردیبهشت در استانبول مطرح کرده است. اردوغان این پیشنهاد را کاملا حمایت شده خواند و آمادگی ترکیه برای میزبانی این گفتگوها را اعلام کرد. همزمان روز یکشنبه ولادیمیر پوتین پیشنهاد داد مذاکرات بر پایه پیشنویس توافق سال 2022 موسوم به بیانیه استانبول و واقعیت کنترل کنونی روسیه بر حدود 20% از خاک اوکراین انجام شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود که کیف آماده گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین برای دستیابی به آتش بس است. پیشنویس توافق 2022 شامل بی‌طرفی دائم اوکراین در ازای تضمین امنیتی بین‌المللی بود، اما به دلیل اختلاف بر سر تعهدات نظامی غرب به بن‌بست رسید. پاپ لئون 14 رهبر جدید کاتولیک‌های جهان در نخستین دعای یکشنبه خود در میدان سنت پیتر واتیکان خواستار صلحی واقعی، عادلانه و پایدار در اوکراین و آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. او خطاب به قدرت‌های بزرگ جهانی گفت جنگ دیگر بس است. باید کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان خسته در غزه رسانده و همه گروگان‌ها آزاد شوند. پاپ لئون همچنین بازگشت کودکان اوکراینی به خانواده‌هایشان و آزادی اسیران جنگی را خواستار شد. او با حفظ سنت‌های پاپ، پیام خود را از بالکن مرکزی کلیسای جامع سنت پیتر خطاب به جمعیت 100,000 نفری حاضر در میدان ارائه داد.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، چهارمین دور مذاکرات غیر مستقیم دو کشور روز یکشنبه در مسقط به پایان رسید. و به گفته سخنگوی وزیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفتگوهایی پرچالش اما مؤثر که امید به یافتن راه حل‌های دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها میان دو کشور را زنده نگه داشته. نسرین افشار.
دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز یکشنبه و پس از 3 ساعت در مسقط پایتخت عمان پایان یافت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف نماینده ویژه دولت ترامپ در امور خاورمیانه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان آمریکایی رؤسای هیئت‌های دو طرف بودند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفتگوهای این دور را دشوار اما مفید برای درک بهتر مواضع یکدیگر و یافتن راه حل‌های منطقی و واقع بینانه برای رفع اختلافات توصیف کرد. اسماعیل بقایی همچنین با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت ایران قاطعانه مصمم است که حقوق قانونی و غیر قابل انکار خود را برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تحت NPT دنبال کند و در عین حال کاملا آماده است تا به تعامل دیپلماتیک خود برای اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش که قبلا نشان داده شده است ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین نوشته ایران برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی علیه این کشور هم به همین اندازه مصمم است. او در ادامه افزود زمان و مکان دور بعدی گفتگوها توسط وزارت خارجه عمانی اعلام خواهد شد. در همین راستا خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را نبرد گفتگوهای روز یکشنبه در عمان را مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد دور دیگر به زودی برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش را نبرد از توافق برای ادامه گفتگو خبر داد و گفت در این نشست درباره عوامل فنی توافق هسته‌ای صحبت شد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی معتقدند که این مذاکرات شامل بخش‌های غیر مستقیم و مستقیم است، همانند دورهای قبلی در مسقط و روم. با این حال، جزئیات این گفتگوها همچنان به طور کامل مشخص نیست. اما همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا، وزیر خارجه ایران در یادداشتی در نشریه لوپوئن فرانسه هشدار داد که استراتژی تقابلی اروپا میتواند به بحران جهانی گسترش سلاح هسته‌ای منجر شود و در وهله اول نخست خود اروپا را تهدید میکند. عباس عراقچی همچنین آمادگی خود را برای سفر به پاریس، برلین و لندن اعلام کرد و خواستار بازنگری اروپا در مواضع غیر سازنده و استفاده ابزاری در مورد حقوق بشری و روابط ایران با روسیه شد. عباس عراقچی پیش از سفر به عمان گفته بود
ما متاسفانه صحبت‌های زد و نقیض زیاد می‌شنویم از طرف مقابل، هم در مصاحبه‌هایی که انجام میدن، هم در مواضعی که می‌گیرن تناقض وجود داره. داخل مذاکره با بیرون مذاکره یا بیرون مذاکره در رسانه‌ها مواضعشون مرتب عوض میشه، جابجا میشه و یکی از مشکلات مذاکره هست. این جزء حقوق مردم ایران هست که قابل مذاکره و معامله نیست. غنی‌سازی یکی از دستاوردها و افتخارات ملت ایران هست. برای این غنی‌سازی هزینه سنگینی پرداخت شده. خون دانشمندان هسته ما پای این دستاورد وجود داره.
پیش از آن استیو ویتکاف نیز تاکید کرده بود غنی‌سازی خط قرمز آمریکاست و خواستار تعطیلی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران شده بود. او هشدار داده بود در صورت نبود پیشرفت مذاکره ادامه نخواهد یافت. صبح یک شنبه و پیش از مذاکرات رسانه‌های داخلی و شماری از نمایندگان مجلس با ادامه مذاکرات مخالفت کردند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه گفتگوها را مشروط به عذرخواهی مقام‌های آمریکایی دانسته و روزنامه جوان هم اظهارات تیم آمریکایی را چماق خوانده بود. همچنین چند نماینده از جمله نمایندگان رشت و ساوش بلاغ نسبت به اعتماد به آمریکا هشدار دادند. با این حال دولت همچنان بر ادامه مسیر مذاکرات پافشاری کرد. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان هم دور چهارم مذاکرات میان واشنگتن و تهران را مرحله سرنوشت ساز و با اهمیتی بیشتر نسبت به دوره‌های قبلی توصیف کرد.
نسرین افشار بود. اما چنان که در گزارش نسرین هم شنیدید، از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از ضد و نقیض بودن اظهارات آمریکایی‌ها گفته و اینکه غنی سازی قابل معامله نیست و از دیگر سو استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که تأسیسات غنی سازی ایران باید برچیده شود. در گفتگو با مهران مصطفوی استاد فیزیک و کارشناس هسته‌ای در فرانسه نخست از او پرسیدم آیا با در نظر گرفتن مجموع گفته‌های مقام‌های آمریکایی می‌توان به یک جمع‌بندی مشخص از انتظار واشنگتن از مذاکرات هسته‌ای رسید؟
این امر که امریکا تا کنون سخنان متناقضی گفته و آقای ترامپ زمانی اعلام کرده بود که فقط ما میخواییم جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشه، به سمت ساختن بمب نره و کار دیگه ای نداریم، و الان چند روز اخیر فشار رو در این حد آوردن که خط قرمزشون این است که جمهوری اسلامی اصولا غنی سازی رو کاملا متوقف بکنه. خب در این گفته ها تناقض بوده. حال صحبت بر این است که آیا این گفته های اخیر از سوی امریکا برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی است، یا اینکه اصولا آمریکا متوجه شده و نظریه اسرائیلی ها رو پذیرفته که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. تنها شانسی که در این بین باقی میمونه یک توافق موقت هستش، به این مفهوم این که مسلما جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت که صنایع هسته‌ایش رو، غنی سازی رو کاملا متوقف بکنه، برای اینکه مسئله حیثیتی شده. با وجودی که به عنوان یک ایرانی من بارها گفتم ایران نیازی به غنی سازی نداره، ولی جمهوری اسلامی در توانایی توقف کامل این موضوع رو نداره، ولی توانایی هنوز دادن امتیازات بزرگ به آمریکا رو داره. آیا آمریکا راضی میشه به این کار؟ با توجه به اینکه آقای ترامپ بارها بر سر مسائل مختلف نظرش رو عوض کرده و بسیار سخت هست پیش بینی این امر، ما نمیتوانیم بگیم که کاملا شکست خورده. اما باید این رو هم بدونیم که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که این مذاکرات بهش اون فضای بازی رو که میخواد برای اقتصاد ایران به وجود بیاد ایجاد نخواهد کرد، به خاطر اینکه نه تنها نمیتونه زیر بار کلی خواستهای آمریکا بره، بلکه حتی اگر زیر بار اون خواستها هم بره، بسیاری از تحریم ها اصلا مربوط به مسئله هسته ای نیست و مربوط به اون چیزی است که آمریکایی‌ها تروریسم یا خلاف حقوق بشر عمل کردن جمهوری اسلامی میدونن، و این هستش که الان به مرحله رسیدیم که شک و تردید زیادی برای پیدا کردن یک توافق بین دو کشور به وجود اومد.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی جدید گفته که غنی سازی یکی از دستاوردها و افتخارات ملت ایران است و قطعاً قابل معامله نیست. اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ غنی سازی برنامه هسته‌ای واقعاً به چه دلیل هست؟
برنامه غنی سازی جمهوری اسلامی ربطی به ملت ایران نداره، برای اینکه ملت ایران وقتی از مسئله غنی سازی آگاه شد که اسرائیلی ها توسط سازمان مجاهدین خلق مسئله غنی سازی رو افشا کردند، از آغاز این غنی سازی برای ساختن بمب بوده و همه این رو میدونن. در دهه 60، دهه 70 و تا سال 82 جمهوری اسلامی برنامه ساختن بمب داشته. هیچ افتخاری برای مردم ایران نیست، فاجعه بزرگ اقتصادی است، یک مصیبت بزرگ تاریخی است از دید من. کشور رو 20 سال گروگان گرفتن برای غنی سازی که هیچ استفاده‌ای در داخل نداره، و همینطور که بارها گفتم تا کنون از یک گرم اورانیوم غنی شده در داخل کشور استفاده نشده، برای که استفاده ای نداره، یا برای بمب هست یا برای راکتور هست. ما یک راکتور داریم و اون هم روزها سوختش رو تعیین میکنن و نمیگذارن جمهوری اسلامی استفاده بکنه، پس هیچ استفاده ای نداره. تنها صنعتی است به طور تاریخی که ده ها میلیارد خرج برداشته و صد ها میلیارد به اقتصاد ایران به خاطر تحریم ها ضرر وارد کرده، بدون اینکه دستاوردی داشته باشه. این مایه شرمندگی و شرمساری جمهوری اسلامی باید باشه و هیچ گونه افتخاری نداره. و جمهوری اسلامی به دروغ بارها میگوید که غنی سازی برای استفاده در امور کشاورزی، پزشکی و غیره و صنعت است، و همه میدونن که غنی سازی اورانیوم در داخل ایران کوچکترین ربطی نه به پزشکی داره، نه به کشاورزی داره، نه به صنعت داره و فقط یک امر حیثیتی شده برای این که بتواند با قدرت‌های خارجی مذاکره کنه، معامله بکنه و این رو با بالا و پایین آوردن برای ثبات که حکومتشون ازش استفاده بکنه.
با توجه به آنچه که از سوی تهران مطرح میشه و همینطور پیشتر اشاره کردید که طرف آمریکایی هم اظهاراتش واقعا ضد و نقیض بوده، تحلیل شما چه هست؟ به نظر شما این گفتگوهای هسته‌ای به کدام سو میره؟
من فکر نکنم که یک توافق محکم، ثابت، پایداری بین خامنه‌ای و آقای ترامپ به دست بیاد، برای اینکه از یک سو آقای خامنه‌ای نمیخواد ایران در وضعیتی باشه عادی، نمیخواد که بحران کاملا پایان یابد، نیاز داره هنوز این بحران رو مدیریت کنه. حتی آقای خامنه‌ای نگرانی خیلی زیادی از حملات نظامی به سایت‌های هسته‌ای نداره، برای که براش اهمیت چندانی نداره اونها. چیزی که براش مهمه ثبات حکومتشه و آینده حکومتشه و آینده رهبریه. از طرف دیگه آقای ترامپ با همین اخلاق و روش میتونه صحبتهاشو حرفاشو تغییر بده و 180 درجه موضع دیگری بگیره. در این میان فقط اسرائیل هستش که فشار بسیار زیاد میاره. آقای نتانیاهو هم این فشارها رو برای اینکه در قدرت در اسرائیل باقی بمونه، برای اینکه نیاز به جنگ داره که آمریکا رو متقاعد کنه که باید به ایران حمله کرد. ولی گمان من این نیستش که اون حمله‌ای که اسرائیلی‌ها می‌خواهند آقای ترامپ انجام بده.
مهران مصطفوی بود، استاد فیزیک و کارشناس هسته‌ای در فرانسه.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
قطع برق در ایران صنایع کوچک را فلج کرده و زیانهای میلیاردی به اقتصاد وارد کرده. وزارت نیرو با تغییر ساعت کار ادارات سعی در کاهش مصرف برق دارد، اما آیا این راهکار کافی است؟ بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
4 ماه پیش بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت و نیرو به صراحت اعتراف کرد.
ما خودمون در کمیسیون انرژی در مجلس نشستیم، وزرای محترم نشستیم، مدیریت انرژی این اتاق، این ساختمون، این مجموعه رو نمیتونیم انجام بدیم.
حالا قطعی‌های برق شدیدتر شدند و زندگی مردم و چرخ اقتصاد با اختلال روبروست. در خیابان‌ها دیگر فقط چراغ‌ها خاموش نیستند. یخچال‌هایی که مواد غذایی‌شان فاسد شده، بیمارانی که در خانه یا بیمارستان بدون دستگاه‌های تنفس مصنوعی مانده‌اند و آسانسورهایی که در میانه راه متوقف شدند. تصویری که یک پدر از دندانپزشکی گرفته که با نور موبایل ترمیم دندان پسرش را انجام می‌دهد، حالا تبدیل به نماد وضعیت بحرانی شده است. در فضای مجازی کاربران با هشتگ‌هایی مثل برق نیست و خاموشی تا کی از دشواری‌های روزمره نوشتند. اعتراض‌ها نه فقط در شبکه‌های اجتماعی که در خیابان‌ها هم شنیده می‌شود.
اعتراض مردم دارا به قطعی برق. این هم تجمع مردم.
اما این تنها مردم عادی نیستند که آسیب دیدند. صنایع کوچک که نزدیک به 90% از بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند، از قطعی‌های برق ضربه‌های سنگینی خوردند. به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق تهران، هر روز قطعی برق حدود 18000 میلیارد تومان به اقتصاد ایران زیان می‌زند که بیش از نیمی از آن مربوط به بخش صنعت است. در شهرک های صنعتی تهران و البرز قطعی های 2 تا 3 ساعته باعث کاهش 20% تولید شده است. مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی میگوید ادامه این وضعیت تولید را متوقف میکند.
ما الان صنعتگرامون در واقع مشکل جدی دارن تو تامین سرمایهشون، تو تامین سرمایه در گردششون، تو تهیه مواد اولیهشون. بعد بگیم آقا سرمایه تو از سرمایه در گردش در بیار بکن نیروگاه خورشیدی، چرا؟ چون من دولت که پولش از تو گرفتم وظیفه‌ام بوده بهت برق بدم، نمیتونم بهت برق بدم.
در صنایعی مانند نساجی و مواد غذایی که به فعالیت پیوسته نیاز دارند، زیان‌ها سنگین‌ترند. یک بنگاه 50 نفره روزانه بین 15 تا 20 میلیون تومان ضرر می‌بیند. نتیجه کاهش عرضه، گرانی و تعدیل نیرو. کارگران به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درآمدشان به خطر افتاده است. داریوش معمار خبرنگار اقتصادی وضعیت فعلی را فاجعه بار توصیف می‌کند و می‌گوید بسیاری از کارگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.
قطعی پیش‌بینی نشده به خصوص و حتی پیش‌بینی شده و مدام برق برای صنایع کوچیک واقعاً یک فاجعه است. یعنی شما در یک کارگاه تولیدی یا یک کارخانه کوچیک یا حتی متوسط وقتی کار میکنید که مستقلاً توان تولید انرژی برق و تأمین برق مورد نیازتون ندارید، مرتباً با خاموش شدن دستگاه، از سرویس خارج شدنشون، قطع تولید و اینا مواجه هستید و اینا هزینه‌های بسیار زیادی رو به کارفرماها تحمیل میکنه و بعضاً باعث ورشکستگیشون میشه.
در واکنش به بحران، دولت اجرای طرحی برای صرفه‌جویی را آغاز کرده است. تغییر ساعت کاری ادارات. بر اساس اعلام وزارت نیرو، ادارات دولتی 12% برق تهران را مصرف می‌کنند و با کاهش ساعت کاری تا ساعت 1 بعد از ظهر می‌توان روزانه تا 1500 مگاوات برق صرفه‌جویی کرد. عباس علی آبادی وزیر نیرو گفته این طرح می‌تواند ناترازی کشور را جبران کند و برق صنایع کوچک را تأمین نماید.
این میتونه کمک بکنه به اینکه ما در واقع در از بار ورودی ما کاهش پیدا بکنه و از روشنایی روز بیشتر استفاده بکنیم. ولذا در انرژی البته من الان محاسبه دقیقی ندارم، ولی فکر میکنم رقم قابل توجهی در انرژی به حساب مؤثر خواهد بود، اما در توان حدود 1000 مگاوات تخمینش در پیک بار میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. به اندازه در حال یک نیروگاه بزرگ میتونه مؤثر باشه.
با این حال کارشناسان معتقدند این اقدام مسکنی موقت است. داریوش معمار:
از این جهت که در فصل تابستان خب از وسایل سرمایشی کمتری نیاز هست استفاده بکنن، وقتی که صبح زود کار شروع میشه یه صرفه‌جویی قاعدتا اتفاق میفته، ولی واقعیت این هست که در عمل میزان این صرفه‌جویی که اتفاق میفته به نسبت زمانی که از دست میره، در واقع زمان مفید کاری که از دست میره، هم برای مردم، هم برای ارباب رجوع، هم برای سازمان‌ها و اداراتی که بالاخره به صورت زنجیره‌ای عملکردشون به هم وابسته است، آنچه که در برق و انرژی صرفه‌جویی میشه رقم چشمگیری نیست. یعنی اینکه به نظر من این سیاستی است که در نهایت تأثیر چندان چشمگیر و مهمی بر میزان مصرف برق در ایران نداره.
بر اساس بخشنامه جدید دولت، از دیروز شنبه ساعت کاری ادارات دولتی، بانک ها، بیمه ها و شهرداری ها از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود و 5 شنبه ها در تمام استان ها تعطیل اعلام شده است. اما کارشناسان می گویند صرفه جویی در مصرف برق فقط با تغییر ساعت کاری حاصل نمی شود. سرمایه گذاری در تولید برق، بهینه سازی شبکه و مدیریت شفاف از جمله ضرورت هایی است که در کنار صرفه جویی باید مورد توجه قرار بگیرد. در غیر این صورت خاموشی های تابستانی تنها آغاز ماجرا خواهد بود.
رویا کریمی مجد بود. رهبران 4 کشور بزرگ اروپایی در نمایش اتحاد مستحکم با کیف تهدید کردند که در صورت عدم پذیرش آتش بسته بدون قید و شرط در اوکراین فشارها بر ولادیمیر پوتین را افزایش خواهند داد. مهرداد میردامادی:
اوکراین و رهبران اروپایی بر سر یک آتش بس 30 روزه بدون قید و شرط از روز دوشنبه 22 اردیبهشت با حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیدند. آنها به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار دادند که در صورت عدم رعایت آتش بس با تحریم‌های گسترده جدیدی روبرو خواهد شد. این اعلامیه از سوی رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان و اوکراین پس از نشستی در کیف که پس از آن یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ داشتند صادر شد. رئیس جمهوری آمریکا که خواهان صلحی فوری است، به طور علنی درباره روند این اقدام اظهار نظری نکرده است. کیر استامر، نخست وزیر بریتانیا، در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
And so all of us here together with the US.
همه ما در اینجا به همراه ایالات متحده پوتین را به چالش می کشیم. اگر او در مورد صلح جدی است، اکنون فرصتی برای نشان دادن این جدیت است. دیگر اما و اگر وجود ندارد. دیگر شرط و شروط و تأخیر وجود ندارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس خبری پس از مذاکرات به خبرنگاران گفت که او و رهبران میهمان اروپایی توافق کردند که روز دوشنبه باید آتش‌بس بدون قید و شرط آغاز شود.
Ми домовилися, що з понеділка 12 травня має розпочатися повне і безумовне.
У افزود که این آتش بس باید هوا، دریا و زمین را پوشش دهد و گفت که اگر مسکو از این آتش بس امتناع کند با تحریم های جدیدی روبرو خواهد شد، از جمله تقویت اقدامات تنبیهی که بخش های انرژی و بانکی این کشور را هدف قرار می دهد. رئیس جمهوری فرانسه در این باره اظهار داشت
که وکیشن دوره 30 روز
به شرطی که آتش بس پیش برود، عمدتاً ایالات متحده مسئولیت نظارت بر اجرای آن را بر عهده خواهد داشت. اما کشورهای اروپایی هم در این زمینه مشارکت خواهند کرد. او افزود که در صورت عدم موافقت روسیه، تحریم‌های گسترده علیه مسکو وضع خواهد شد. رهبران اروپایی گفتند که شرایط یک توافق صلح در طول توقف 30 روزه در جنگ مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. دیدار همزمان رهبران 4 کشور اروپایی در آخرین روز از آتش‌بسی که از سوی ولادیمیر پوتین در روزهای 18 تا 20 اردیبهشت اعلام کرده بود صورت گرفت. اوکراین این آتش‌بس را نپذیرفت و آن را یک فریب خواند. در مقابل این تحولات کرملین کشورهای اروپایی را به اظهارات متناقض و ستیزه‌جویانه متهم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت ما اظهارات متناقض بسیاری را از اروپا می شنویم. این اظهارات عموماً ماهیتی ستیزه‌جویانه دارند، نه اینکه هدفشان تلاش برای احیای روابط با ما باشد. اظهارات آنان چیزی بیشتر از این نیست. روسیه معتقد است که در میدان نبرد برتری دارد و نگران است که اوکراین بتواند از وقفه 30 روزه در جنگ برای استراحت نیروهای خود، بسیج نیروهای بیشتر و به دست آوردن تسلیحات غربی بیشتر استفاده کند.
مهداد میردامادی بود و اما بشنوید از گوشت پرورش یافته در آزمایشگاه در گزارشی از شهرام ابراهیمی.
تکه گوشت در ماهیتابه در حال سرخ شدن است. آشپزان را بر می دارد، با چاقو برش می زند و می گوید طعمش مثل همیشه است. اما این تکه گوشت در بشقاب نه از مزرعه و کشتارگاه بلکه از آزمایشگاه آمده و محصول رشد سلولهای زنده در محیطی کنترل شده است. شرکت بیلیور میتز که در اسرائیل فعالیت می کند یکی از ده ها شرکتی است که در زمینه تولید گوشت کشت شده تحقیق می کند. آنها سلولهایی را که از بدن مرغ گرفته می شود در محیطی استریل تغذیه و رشد می دهند تا به بافتی شبیه گوشت واقعی برسند. در حال حاضر بیش از 150 شرکت در جهان به دنبال تولید گوشت از سلول حیوانی هستند. هدف آنها کاهش وابستگی به دامداری سنتی و پاسخگویی به تقاضای جهانی برای پروتئین است بدون آسیب به حیوانات و محیط زیست. اما این فناوری هنوز با موانع بزرگی روبروست. خانم کریستیان اندرسون از مدیران شرکت بیلیور میت میگوید بزرگترین مانع هزینه تولید است. در حال حاضر تنها آمریکا و سنگاپور مجوز رسمی فروش گوشت کشت شده را صادر کردند و در چند رستوران محدود مشتریان این گوشت را امتحان کردند. برخی طعم آن را رضایت بخش دانستند و برخی دیگر همچنان مردد هستند. در کنار هزینه بالا، چالش‌های فنی نیز همچنان باقی است. از آن جمله، بازسازی ساختار بافت واقعی گوشت، رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سلول‌ها و یافتن جایگزین اقتصادی برای محیط کشت. طبق گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، تولید گوشت، لبنیات و تخم مرغ مسئول حدود 14.5% از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است که عمدتاً ناشی از متان تولید شده توسط نشخوار کنندگان مانند گاو و گوسفند و دی اکسید کربن حاصل از جنگل زدایی برای ایجاد مرتع است. از منظر حقوق حیوانات هم در دامداری صنعتی نیازهای طبیعی حیوانات نادیده گرفته می شود و بسیاری از آنها در طول زندگی خود درد و استرس زیادی را تجربه می کنند. حال با توجه به این مسائل، تولید گوشت کشت شده می تواند هم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند و هم تأثیر مثبتی بر محیط زیست و رفاه حیوانات داشته باشد.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می کنم که همچنان همراه ما بمانید.